ما شاهد 4 سال جنگ بودیم از 24 فوریه 2022 که بزرگترین منازعه جهانی در اروپا بعد از جنگ دوم بود. به نظر من حالا که وارد دستاوردهای منفی یا شاید مثبت این جنگ بشیم اگه بشه این گونه گفت، در حقیقت نشان دهنده گرایش جدی کرملین و شخص ولادیمیر پوتین برای احیای یک ابرقدرتی بوده در حد همان ابرقدرت شوروی که دوم ابرقدرت جهان بود، یعنی نشان دهنده برخاستن آن تمایل امپراتوری و احیای امپراتوری روسیه بوده، چیزی که بارها پوتین در گفتگوهای مصاحبه‌هاش قبل از جنگ و بعد از جنگ بیان کرده، احیای امپراتوری روسیه تزاری.
آقای چاهکی، الان کدام سناریوها در سال پنجم این جنگ محتمل تر هست از صلح گرفته که الان مدت هاست که روندش آغاز شده بدون نتیجه تا ادامه جنگ و وخیمتر شدن اوضاع؟ از نظر شما در سال پنجم کدام سناریو محتمل تر هست؟
به احتمال بسیار زیاد به یک آتش بس دست پیدا خواهند کرد در میان مدت، که اون آتش بس بر مبنای پذیرش غیر رسمی مناطق اشغالیه، نه پذیرش رسمی. یعنی خط قرمز اوکراین اینکه هرگز نخواهد پذیرفت که 5 استانش به روسیه الحاق شده از جمله کریمه، ولی آتش بس به دست خواهد آمد برای اینکه برای دونالد ترامپ یک ضربه جدی خواهد بود تو درگیری سیاسی که در میان دوره خواهد داشت در کنگره، در انتخابات کنگره، و همه فشارهایی که تا کنون بر اوکراین آورده به نفع روسیه. به نظر من آتش بس، نه پایان جنگ نه صلح، فاصله بسیار زیادی وجود داره با آنچه که به معنی صلح ما میفهمیم در سیاست جهانی و نیز با پایان جنگ. یک آتش بس میان مدت رو ما میتونیم در هفته های آینده به نظر من محتاطانه و شاید تا حدی خوشبینانه شاهد باشیم، چون انتخابات ریاست جمهوری اوکراین باید به هر حال برگزار شه. بیش از یک ساله که در اون تأخیر وارد شده، راه دیگه ای نیست. آتش بس دستیافتنی، نه پایان جنگ و نه صلح.
آقای چاهکی، خب با این حال برای همین برقراری یک آتش بس هم خیلی تلاش تا الان صورت گرفته اما اجرایی نشده. دقیقاً مشکل کار و گیر کار کجاست؟
اگه در میدان نگاه بکنیم، در حقیقت تمامیت خواهی پوتینه، به خاطر اینکه در طی این سالهای اخیر علاوه بر اینکه 100,000 کیلومتر مربع خاک اوکراین اشغال شده توسط روسیه، ولی بیش از 2 ساله که پیشروی روسیه 10,000 کیلومتر مربع هم نبوده. آنچه که الان چالشه به طور مشخص، 20% باقی مانده استان دانباس، 2 استان لوهانس و دونتسک دست اوکراین، که شرط پوتین الان تعدیل پیدا کرد، رسیده به این که اوکراین اون 20% هم خارج شده ازش. این چالش الان و نیز نیروگاه اتمی زاپاروژه که 6 بلوک بزرگ تولید نیروه و بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپاست، الان در اشغال روسیه است. آمریکا پیشنهاد کرده که به 3 قسمت تقسیم شه، یعنی 3 زینف داشته باشه، آمریکا، اوکراین و روسیه، و اوکراین خواهان این نیست. الان چالش به حداقل رسیده. شاید این جمله من عجیب باشه براتون، چون قبل از این قرار بود که، یعنی اصرار پوتین این بود که از باقی مانده زاپاروژه و خرسون هم اوکراین خارج شه. الان این 20% که به نظر من جو عمومی در اوکراین و آن چیزی که در داخل رخ داده، اون تغییرات موازنه سیاسی که مخالفان زلنسکی هم بیشتر شدن بعد از 4 سال جنگ، اوکراین مجبور به پذیرش این خواهد بود. یعنی خروج از 20% باقی مانده و یک آتش بس میان مدت. الان چالش بیشتر از هر چیز بر روی خروج اوکراین، یعنی تحویل دادن 20% خاک استان دانباسه که بیشتر از 3 ساله که روسیه نمیتونه اشغال کنه.
آقای چاهکی، گزارش‌های متعددی از تأمین سلاح از سوی ایران برای روسیه در این جنگ مطرح شد، گرچه مقامات جمهوری اسلامی برخی از اونها رو تکذیب کردند، اما این مشارکت در هر میزانی چه هزینه‌ای به خود ایران تحمیل کرد؟ آیا اصلاً سودی هم برای تهران داشت؟
هرگز نداشتن. یک تصمیم علیه منافع ملی ایران بوده، به خاطر که اوکراین حتی در زمان تحریم‌های شدید ملل متحد برخلاف روسیه همکاری‌هاش در کالاهای دو منظورم با ایران بسیار زیاد بوده. اوکراین رابطه دوستانه‌ای با ایران داشته. جمهوری اسلامی هیچ چیزی در مقابل دریافت نکرده، حتی نه پدافند هوایی، نه سوخوی 35. یک تصمیم نابخردانه‌ای بوده که به پیشنهاد نظامیان پاسداران خامنه‌ای گرفته و ضد ملی بودنش فقط یک شعار سیاسی نیست، دستاورد بسیار منفی داشته در مناسبات ایران با اروپا، چون اروپا جنگ اوکراین رو یک خطر امنیتی برای خودش میدونه، موجودیتی با روسیه، چون کشورهای لهستان، استونی، لیتوانی محمزن، در حقیقت بیشتر ایران رو منزوی کرد در حوزه جهانی و هیچ چیز هم در مقابل به دست نیاورد. ما دیدیم نه در جنگ 12 روزه، نه الان، هیچ حمایت نظامی هم روسیه نمیکنه. یک تصمیم نابخردانه حکومتی بود بر علیه منافع ملی، حتی بر علیه منافع جمهوری اسلامی.